و اولیاء علیهم السلام می داند به خود نسبت می دهد. و همونطوری که اصل معجزه جدای از نظام علی و معلولی نیست، حکم حاکم بر نظام هم بر معجزه جاری است. و همونطوری که سایر موجودات در این حال که کار اونها به خود اونها استناد دارد، به خدای سبحان استناد دارد و این اسنادها در طول هم است و نه در عرض هم. بیان ذلک این است که هر موجودی را خدای سبحان آفرید، به او یک اثر و خاصیتی داد. اسناد اون کار و خاصیت به اون موجود اسناد الی ما هو له است، نه الی غیر ما هو له. یعنی اگر گفته شد انبت ربیع البغل، اسناد الی ما هو له است. ممکن است یک متفکر اشعری که قائل به جری عادت است بگوید این اسناد الی غیر ما هو له است، چون انبت الله البغل، نه انبت ربیع البغل. اما او باید عنایت کند در این حال که ربیع رویاننده گیاه است، این ربیع وجهی از وجوه فعلیه خدای سبحان است، اسمی از اسمای فعلیه خدای سبحان است، سپاهی از سپاهیان خدای سبحان است. اگر هر موجودی را خدای سبحان آفرید با اثر و خاصیت آفرید، پس اسناد اون اثر به اون موجود اسناد الی ما هو له است. یعنی آتش واقعا می سوزاند، آب واقعا خنک می کند و زمین واقعا می رویاند و بارش باران واقعا اثر دارد و مانند آن. در این حال که اثر هر موجود مال خود اون موجود است، چون ربوبیت خدای سبحان نامحدود است، او رب العالمین است و نه دیگران، فرض ندارد که خدا رب عالمین باشد و ربوبیتش نامحدود باشد. اونگاه در کنار ربوبیت نامحدود خدا آب و آتش اثر کنند. این فرض ندارد. در بحثی دیروز به عرضتون رسید، اگر ما یک آب نامحدود داشتیم، دیگر نمیتوان گفت که اون دریا یا اون آب نامحدود است، ولی یک جدول‌های کوچک هم در کنار آب نامحدود وجود دارن. نامحدود ولی بر نمیدارد که ما بگوییم این آب نامحدود است ولی در کنارش جدول‌های محدود هم هست. شما اگر یک جسم نامحدود فرض کردید، یعنی جسمی که چه در طول و چه در عرض و چه در عمق بیکران بود، دیگر فرض ندارد که شما بگویید این جسم نامحدود است ولی اجسام دیگر در کنار او محدودند، چون نامحدود جا برای غیر نمیگذارد. اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود شد، دیگر جا برای غیر نمیگذارد. اونگاه اون چرا که ما با نظر ابتدایی اغیار می دیدیم، با نظر دقیق آشنا به نظر می آید. یعنی آب و آتش که قبلا بیگانه بودن، الان می شون آشنا، می شون وجه خدا، می شون ستاد خدا، که لله جنود السماوات والارض. چیزی در جهان نیست که مأمور اله نباشد. و همونطوری که همه کارهایی که مربوط به قوای انسان است انسان انجام می‌دهد، در این حال که قوای او کاری را به عهده دارند، معزال کار انسان است، در کل جهان هم نظیر این خواهد بود. یعنی در این حال که هر موجودی صاحب کار است، اون کار و اون صاحب کار همه و همه از جنود حقند. چون آفریننده همه خداست، لذا فرمود او رب العالمین است، که ربی جز خدا نیست. بنابراین تمام کارهایی را که خدای سبحان به فاعل‌های قریب نسبت می‌دهد، همون کارها را به خودش نسبت می‌دهد. خواه در سطح امور عادی کارهایی را که موجودات طبیعی انجام می‌دهند، خواه در سطح کارهایی که انسان به عهده دارد، حتی ایمان و مرگ را هم خدای سبحان به اذن خود می‌داند. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. مرگ افراد هم به اذن خداست، چون مرگ انتقال از یک نشأه به نشأه دیگر است. از اون جهت که یک شخصی از بین ما میرود میگوییم مرده است، و از اون جهت که وارد عالم برزخ میشود یک ولادت جدیدی است، این میشود هجرت به انتقال. لذا موت قابل خلقت است که خدا مرگ را آفرید. مرگ اون چهره وجودیش مسلوب است، نه چهره عدمیش. وقتی یک انسانی از نشأه دنیا وارد نشأه برزخ می شود، این انتقالش را موت می گویند. این انتقال قابل آفرینش و خلقت است. فرمود خدا مرگ را خلق کرد مثل حیات را. اونگاه فرمود هر کسی هم که بخواهد بمیرد باید به اذن ما بمیرد، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. در همین جریان وحی در سوره مبارکه زمر این چنین فرمود، آیه 23 سوره زمر این است: الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده است کتابا متشابها مثانی. اینجا دیگر سخن از فرشته نیست که در سوره شعرا فرمود نزل به روح امین. اینجا سخن از اذن نیست که او آورد به اذن من، مستقیما سخن از تنزیل حق است که خدا نازل کرده است. این سه جور سخن گفتن است، برای اینکه سه جور دید به ما اعطا کند، و همه هم یک واقعیت را میگوید. فرمود الله نزل احسن الحدیث، نه سخن از فرشته مطرح است نه سخن از اذن. لذا در سوره اسراء هم فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی ما این وحی را در صحبت حق نازل کردیم، او هم در صحبت حق آمد. که اگر این بای مصاحبه باشد و اگر این بای ملابسه باشد، یعنی این قرآن در پوشش و لباس حق نازل شد و ما این قرآن را در لباس پوشش حق نازل کردیم. بالحق انزلناه و بالحق نزل، باز سخن از فرشته نیست. ما نازل کردیم، این هم نازل شد. دیگر کی او را آورد، کی او را تنزل داد، اصلا مطرح نیست. پس گاهی می فرماید من خودم نازل کردم، گاهی می فرماید فرشته نازل کرد، گاهی می فرماید فرشته به اذن من نازل کرده است. اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود شد، اونگاه این فرشته ها و سایر موجودات می شوند مظاهر قدرت حق. اگر مظاهر قدرت حق شدن، اینا آینه هایی هستن که فعل حق را نشون میدهن، نه ذات اقدس اله را. ذات اقدس اله حقیقتی است که نه در دسترس فکر حکیم است نه در دسترس شهود عارف. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، نه انسان با فکرهای بلند میتواند به کنه ذات راه ببرد، نه با قواسی در دریای معرفت و شهود در درون بینی میتواند شاهد حق باشد. اون ذات است که منزه از ادراک حکیم و عارف است، اما به مقدار میسور درکش میسر است. ولی سخن چون در افعال و اسما و ظهورات فعلی حق است، در این کریمه فرمود ما نازل کردیم بدون اینکه سخنی از فرشته باشد. درباره انبیا هم این چنین است در سوره مؤمن که فرمود بما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. یه اصل کلی را بیان کرد. فرمود هیچ پیغمبری آیه نمی آورد، آیه یعنی معجزه که علامت حق باشد. اصولا کلمه معجزه در قرآن کریم به کار نرفت، هرچه از آیه است. حالا یا آیه است که ابتداعا همراه وحی و رسالت به پیغمبر داده می شود یا آیه و علامتی است که به درخواست مردم پیغمبر اون را از خدای سبحان می طلبد و می آورد، یا به عنوان خاطر بخشودن به این درگیری های مردم و پیغمبر به عنوان علامت عذاب. در هر یک از این موارد آیه‌ای که پیغمبر بخواهد بیاورد باید به اذن خدا باشد. در اینجا دو امر را خدای سبحان تذکر داد، یکی این که پیغمبر حقیقتاً معجزه می آورد، یکی این که این اعجازش مستقلاً به دست او نیست، به اذن ماست. فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، تا خدا اذن ندهد او نمی آورد. این اصل کلی است درباره همه انبیا. اونگاه درباره بسیاری از انبیا جریان را به تفصیل بیان فرمود، یعنی این اصل کلی را گسترش داد. در سوره مائده آیه 110 جریان عیسی مسیح سلام الله علیه که ذکر میکند، میفرماید از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا. این تکلم را به خود عیسی مسیح نسبت داد، این اسناد الی ما هو له است، این تکلم معجزه است. فرمود تو حرف زدی، منتها به تأیید ما سخن گفتی، به تأیید روح القدس ما تو سخن گفتی. و از علم تو کل کتابه و الحکمته و توراته و الانجیله و از تخلقو من التینه که هیئت تیره به اذنی، تو از گل به صورت یک پرنده میسازی و این به اذن من است، تو خالقی اما به اذن من خالقی. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، همونطوری که من در آفرینش انسان گفتم و نفخت فیه من روحی، با نفخ روح او حیات پیدا کرد، حیات انسانی، تو هم با نفخ روح به این جسم حیات میدهی منتها حیات حیوانی. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبر الاکمه والابرسه به اذنی، تو حقیقتا نابیناها را و کسانی که به بیماری برس مبتلاین درمان میکنی، شفا میدهی اما به اذنی، این اقتضا در تو هست، رفع امانه با اذن من حاصل میشود. و از کففت بنی اسرائیل انکه از جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم این هذا الا سحر مبین. پس اصل کلی را در سوره مؤمن بیان فرمود که هیچ پیغمبری آیه و معجزه نمی آورد مگر به اذن خدا. نمونه های از این را به طور تفصیل در سوره مائده بیان فرمود که به عیسی مسیح می گوید این کارها را تو می کنی، تو خالقی، تو شافی هستی، منتها به اذن من. خالق از اسماء فعلیه حق است نه از اسماء ذاتیه، لذا مظهر می طلبد. شافی از اسماء فعلیه حق است نه از اسماء ذاتیه. اگر گفتن فلون ولی الله مظهر شافی حق است، جا برای تعجب نیست. اگر گفتن فلون ولی الله مظهر خالق است، جا برای تعجب نیست، چون خالق صفت ذات نیست، صفت فعل است. وقتی صفت فعل شد از مقام فعل انتزاع می شود، وقتی از مقام فعل انتزاع شد اون مقام می شود مظهر خالق. اگر در سخنان اهل بیت علیهم السلام مطالبی در این حد هست که نحن الاسماء الحسنا و مانند آن، این را عقل میپذیرد، نقل تأیید میکند. اینها از اسماء فعلیه حقن، برخلاف اون قدرت ذاتی، برخلاف علم ذاتی، برخلاف حیات ذاتی و مانند آن، که اینها از اسماء ذاتیه حقن و نامحدودن و فوق اسماء فعلیه. اونگاه خدای سبحان در همه این موارد اذن خود را دخیل می داند. از این که فرمود ما کان الرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، معلوم می شود انبیا و مرسلین علیهم السلام در آوردن معجزه نقشی دارند، اقتضایی دارند، قدرت روحی اینها توان این کار را دارد، منتباد به اذن خدا باشه. مثل این که آب اگر اثر دارد به اذن خداست، آتش اگر اثر دارد به اذن خداست، دارو اگر اثر دارد به اذن خداست، بارش باران و تابش آفتاب اگر اثر دارد به اذن خداست. و اگر کسی طرز تفکرش اشعری بود و قائل به عادت الله بود، او همونطوری که انبت الربیع البغل را اسناد الی غیر ماه و له میداند، اسناد همه این کارها به فوائل غریب را هم اسناد الی غیر ماه و له میداند. وقتی به معجزات هم که میرسد میگوید اسناد معجزات به انبیا اسناد الی غیر ماه و له است. در حقیقت خداست، در حقیقت خداست، ولی چرا ما این ارتباط طولی اشیا را از بین ببریم؟ اینها هم مظاهر اشیا حقن و جنود حقن و اسناد این فعل ها به این جنود اسناد الی ماه و له است. منتها خود این کار و مبدأ غریب این کار همه و همه زیر پوشش مبادی بالاترن. لذا خدای سبحان برای اینکه جمع‌بندی کند بفرماید به اینکه این چنین نیست که اگر من گفتم هیچ پیغمبری معجزه نمی آورد مگر به اذن من، معناش این باشد که فقط اذن به عهده ماست، رفع مانع و رفع من به عهده من است، وگرنه اقتضار اونا خودشون دارن. نه، این چنین نیست. ما اگر گفتیم والبلد و طیب و یخرج و نباته به اذنه، این نه به اون معناست که فقط اذنش به دست ماست و اقتضا از آن خود اونهاست. یا اگر درباره عیسی مسیح سلام الله علیه گفتیم به از تخرج الموتا به اذنی، این نه به اون معناست که احیای موتا اقتضایش در اختیار خود عیسی سلام الله علیه هست، منتا اذنش به دست ماست. نه، این هنوز بین راه هست. یعنی اگر کسی به این حد رسید که فهمید هر کاری از هر مبدأی نشأت بگیرد بدون اذن خدا ممکن نیست، این یک موحد نیمه راه است، این هنوز به مقصد نرسید. یعنی اگر کسی به اینجا رسید که هر موجودی، خواه موجود طبیعی، خواه انبیا که خارق عادت دارن، خواه فرشتگان که وحی می آورن، هر کس، هر موجودی بخواهد کاری انجام بدهد بدون اذن خدا نمی شود، این نیمه راه توحید است، این پایان راه نیست. قرآن ما را از این مرحله جلوتر می برد، می گوید این که من گفتم هر موجودی بخواهد کاری بکند بدون اذن من نیست، این نه به اون معناست که اقتضا را ذاتن دارد، منتها رفع من اش فقط به عهده من است. مثل یک باغبانی که برای آبیاری باغ این سنگها و خاشاکهای سر راه را میگیرد تا آب حرکت کند، این آب در حرکت و در جریان از بالا به پایین اقتضا دارد، منتها این باغبان مانع را برطرف میکند، نه اینکه باغبان به این آب اقتضای حرکت و جریان بدهد. خدای سبحان میفرماید من این چنین نیستم و عالمم اون چنان نیست که خودش اقتضا داشته باشد من فقط رفع من را به عهده بگیرم. اینطور نیست، اینطور نیست که اقتضا مال خود انبیا باشد، فقط منوط به اذن من باشد که من اذن بدهم. نه، اون اقتضایشون مال من است، اون خصیصه که در درون اونهاست که با اون خصیصه کار میکنن اونم مال من است. لذا در همین آیه محل بحث سوره مؤمن اینجوری فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیتین الا بإذن الله. این نیمه راه بینش توحیدی است، این که فرمود هیچ پیغمبری معجزه نمی آورد مگر اینکه خدا اذن بدهد، یعنی اقتضای اتیان معجزه در اونها هست، منوط به رفع من است و من اذن می دهم و مانع را برطرف می کنم. اما فرمود فاذا جاء امر الله قضی بالحق، وقتی دستور اله آمد کار تمام می شود. معلوم می شود مجموع اون اقتضا و این اذن جمعاً به صورت امر خداست. امر خدا را هم در پایان سوره مبارکه یاسین در بحث دیروز گذشت که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این امر خداست که کارساز است، این امر تکوینی است، امر را خدا مشخص کرد. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این امر نظیر امرهای تشریعی و اعتباری نیست که فرع وجود مأمور باشد. یک سلسله امرهای اعتباری و تشریعی است که فرع وجود مأمور است، مثل اقیم الصلاة و آت الزکات. تا مأموری نباشد امری متمشی نمی شود. انسان به معدوم خطاب نمی کند اقیم الصلاة. در خطابات شفهی هم بالاخره یک شیء موجود است، بعد برای اعقاب و نسل های آینده که بالقوه موجودن اونها رو مفروض الوجود گرفتند و گفتن شامل اونها می شود یا نه. وگرنه انسان به معدوم محض خطاب نمی کند اقیم الصلاة. امرهای تشریعی و امرهای اعتباری فرع وجود مأمور است، اما امر تکوینی اصل است و مأمور فرع وجود امر است. وقتی امر شد مأمور یافت می شود. این امر تکوینی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا روحن خدای سبحان به اون موجود در علم خود امر می کند، به اون موجود علمی عینی می شود. یک راه دیگری است. علی ای حال در خارج چیزی به نام مأمور وجود نداشت، به وسیله امر وجود پیدا کرد. پس امر خدا را در چند جا، یکی در سوره یاسین مشخص کرد که امر خدا همون آفرینش خداست که به وسیله کن و آفریدن شی در خارج موجود می شود. قهرن این مرحله سوم حل خواهد شد. در این حال که خدای سبحان آثار را به خود اشیا نسبت می دهد و در این حال که می گوید هر موجودی که اثری دارد به اذن من است، در نتیجه میگوید هر موجودی که کار میکند فرمان من است که دارد اجرا میشود. فاذا جاء امر الله قضی بالحق. اون وقت این دید نتیجهش آن است که اینما تولوا فثم وجه الله. هیچ جایی از وجه خدا خاری نیست. بنابراین اصل معجزه را خدای سبحان در این حال که به انبیای الهی نسبت میدهد و اسناد اعجاز به انبیا اسناد الی ماه و له است، اونگاه میفرماید خود این کار و انبیا علیهم السلام که مبدع غریب این کارن، همه و همه زیر پوشش ربوبیت مایم. و با همین دید سه مرحله ای جهان بینی قرآن را شما میفرمایید در سراسر آیات مطرح است. مثلا در سوره اعراف می فرماید خداست که آیه 57-58 و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذکرون. آنگاه فرمود والبلد طیب یخرج نباته باذن ربه. و خود انسان رم خدای سبحان یک گیاهی می داند که فهمد والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از این زمین ها رویانید. یعنی اگر شما وقتی خوب بنگرید این انسان هایی که فعلا در روی زمین حرکت می کنند مثل درخت های متحرکن، همه این انسان ها در یک قرن قبل خاک های روی زمین بودند، تو باغ ها افتاده بودند. این خاکهای تو باغها مواد غذایی شد و آمده به بازار و نسل گذشته مصرف کرد و محصول مصرفشون شده انسانهای فعلی و طولی هم نمی کشد که اینها هم باز به صورت خاک مزارع و مراتع در میان که منها خلقناکم و فیها نعیدکم باز هم به منها نخرجکم تارتن اخرى. اما در همه این جریان فرمود شما یک سلسله درخت ها و گیاهانی هستید که من باغبان شمایم، من شما رو رویندم و الله انبتکم من الارض نباتا. در این حال که همین کار را به پدر و به مادرم نسبت میدهد، میگوید مادر 30 ماه رنج کودک را به عهده دارد که و حمله و فصاله و ثلاثون شهر را، او بار را حمل میکند، بار را به زمین مینهد، او را شیر میدهد و ماننده. در این حال کار را به پدر و مادر نسبت میدهد، بعد در این حال به خودش نسبت میدهد. اونگاه به پدر و مادر هشدار میداد که کار شما امناست و نه خلقت، مواظب باشید. همونطوری که در بحث کشاورز به کشاورز فرمود کار شما حرس است و نظر، کار شما نقل مکانی این حبه هاست نه حیات دادن به این حبه های جامد. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. به پدر و مادرم میفرماد افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدر امناست، نقل یک ماده من موضع الی موضع آخر است، نقل مکانی. اون که این را حیات انسانی میبخشد خدای سبحان است. انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. در این حال که به پدر و مادر بسیار از این کارها را نسبت میدهد، اما میگوید پدر و مادر و کل اون چی در این جریان میگذرد زیر پوشش ربوبیت مطلق است و فرض ندارد که ربوبیت خدا نامحدود باشد. در قبال ربوبیت نامحدود یه موجود دیگر یه اثری هم بکند، این چنین نیست. والحمد لله رب العالمین. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله
حضرت سبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن مصحف خدا قرآن.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا. از رادیو معارف با بخش اول برنامه های این شبکه همراه شما هستیم. بر کرانه نور رو شنیدید تفسیر آیات 23 و 24 سوره مبارکه بقره از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مظاهری. 6:45 دقیقه همکاران من با برنامه زنده مهربان باشیم با شما همراه میشن. بعد از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان که در خبرهای ساعت 8 خواهیم شنید، 8:40 دقیقه مستند پنجره رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 9 صبح گنج سعادت پخش میشه، بررسی صفت بد بیهوده گرایی در این برنامه با توضیحات و سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد. 9:30 دقیقه با برنامه سلام زندگی همکاران من همراه شما خواهند بود به مدت 80 دقیقه. 10:55 دقیقه با کلام امام همراه شما میشیم و بعد از خبر معارفی ساعت 11:15 دقیقه منشور امیر رو برای شما علاقمندان پخش خواهیم کرد که اختصاص داره به شرح خطبه 63 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام المسلمین استاد محدثی. 11:30 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. از ساعت 11:50 دقیقه با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر همراه شما میشیم. 12:30 دقیقه قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم برای شما عزیزان پخش خواهد شد. اهمیت دوری از تکبر و تهذیب نفس موضوع این برنامه هست با کارشناسی حجت الاسلام جناب حسینی باقرآبادی. 12:50 دقیقه برنامه نگارستان به ادامه شرح زندگانی آیت الله شیخ حسین علی نخودکی میپردازه. بعد از نگارستان ساعت 13 بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی در این برنامه. 13:30 روایت عشق تقدیم شما